بسم الله الرحمن الرحیم. والاول وهو ان يجعل الفعل مطلقا کنایه عنه متعلقا بمفعول مخصوص. بحثمون در این بود که مصنف گفت در اول متعلقات فعل ما یک مقدمه ای می آوریم برای روشن‌تر شدن مطلب. مقدمه مصنف این رو باید دقت بفرمایید که اصلا عبارت رو دقت کنید، احوال و متعلقات الفعل، یه خط پایین ترش یا دو خط پایین تر ببینید، و مهد لذالک مقدمتن فقال، یعنی مصنف یک مقدمه ای رو آماده کرده پس گفته. این مقدمه از کجا شروع شد؟ الفعل مع المفعول کالفعل مع الفاعل، از اینجا شروع میشه. حالا ببینیم که این مقدمه تا کجا ادامه داره. ادامش تا ثم الحذف اما للبیان بعد ابهام. این خیلی مطلب مهمیه که ما بفهمیم این مقدمه از کجا تا کجاست. خدا خیر بده این قدما رو، اینا که دیگه نمیگفتن این مقدمه از اینجا تا اینجا هست، یا براش علامت بذارن یا تیتر بذارن یا اول خط بذارن، اینا که نبوده. ما باید با زحمت و فکر مقدمه رو از درون ذل مقدمه چکار کنیم؟ انتزاع کنیم، در بیاریم. حالا ما که در آوردیم و فکر کردیم و کار کردیم، مقدمه اینجا تا اینجاست. پس الان درس امروز هم داخله در مقدمه باب چهارم هست. حالا مقدمه چی بود؟ مقدمه این بود که ما گاهی مفعول رو نسیان منسیا می کنیم و این دو قسمه، یا این است که این نسیان منسیا شدن بدون اینه که کنایه از فعل خاص باشه، یا این مفعول نسیان منسیا میشه ولی کنایه میشه از یک فعل خاصی که تعلق گرفته به یک مفعول مخصوصی. قسمت اول رو دیروز بحث کردیم. حالا آقایونی که تشریف داشتن البته متوجه مطلب شدن. قسمت دیگر رو که ما مفعول رو نسیان منسیا می کنیم ولی خود این فعل کنایه هست از فعل دیگری که اشاره دارد به مفعول مخصوص. این مثل چه؟ اینا بحث های شیرینیه به شرط اینکه انسان بفهمه. اگر نفهمه خیلی تلخ میاد، اگر بفهمد از عسل شیرین تر میاد. ما مفعول رو حذف میکنیم، خود فعل رو باقی میگذاریم، ولی خود این فعل اشاره داره و کنایه داره به یک فعل خاصی که تعلق گرفته به مفعول مخصوصی. این مثل چی؟ مثل قول ابو عباده بحتوری یا بحتوری، در ضبطش حالا اختلاف. شجو حساده و غیظ عداه ان یرا مبصر و یسمع واع. شعر خیلی لطیفه به شرط اینکه ما نکتش رو بفهمیم. این شعر رو درباره معتز بالله گفته ولی تعریض داره به مستعین بالله. ببینید دو نفر بودند که سر حکومت اختلاف میکردن، یکی معتز بوده یکی برادرش که مستعین بوده. شاعر شعر رو در وصف معتز گفته ولی اشاره و کنایش به مستعینه. حالا چی میگه؟ یک شعر زنده است، بعضی مطالب زنده است، همین امروزم به درد میخوره، همه وقت به درد میخوره، این زنده است. معناش دقت کنید، میگوید اونهایی که حسادت میبرند به معتز و کینه دارند به معتز، این کینه شون در چه موقع گل میکنه و چه موقع اینها متاسف و ناراحت و نگران و آشفته حال میشند؟ اینایی که رقیب معتز هستند چه موقع اینها ناراحت و نگران میشند؟ میگه در موقعی که یک آدم بیننده و آدم شنونده پیدا بشه. منظورش از بیننده یعنی اون کسی که درک داشته باشه، با چشم ببینه و تشخیص بده، با گوش بشنوه و درک کنه. اگر یه آدمی اینجوری پیدا بشه، این سبب میشه که حسودان معتز به حسد بیفتند و ناراحت بشند و آشفته حال بشند. این همون معنایش که امروز میگیم اگر کسی چشمش باز کنه، اگر آدم هوشیار باشه، زیر بار استعمار نمیره. اگر یه آدم روشنی باشه میفهمه، فرض کنید ملک حسن، ملک حسین، نمیدونم مبارک نامبارک، اینا چه کاره هستن. آدم چشم و دلباز در فارسی اینجوری میگن. این شاعر همین مطلب رو داره میگه. میگه اگر فقط یه آدمی باشه که ببینه و یک انسانی باشه که بشنوه، این انسان شنوای بینای روشن سبب حسادت و بخل کی؟ حسودان معتز میشه. اونا نمیخوان همچین آدمی در جامعه باشه. چرا؟ برای که اگر اینجور آدم چشم و گوش بازی باشه، زیر بار استعمار اینها نمیره. این معنا رو میخواد بگه. حالا شاهد مثال کجاست؟ شاهد مثال در اینجاست که دو تا فعل متعدی آورده ولی مفعول براش نیاورده. میگوید ان یرا مبصرون و میگوید یسمع و وا. خب ببیند، فاعل یرا مبصره، مبصر یعنی بصیرت دار، مبصر کلاس به همین معنی است، اون که بصیرتش از دیگران بیشتر. ببیند، حالا چی رو ببینه؟ مفعول آمده یا نیامده؟ نیامده. بشنود شنونده، وا یعنی گوش کننده و شنونده. خب فاعل یسمع و آمده، مفعولش چی؟ نیامده. حالا بیننده چی رو ببینه و شنونده چه چیز رو بشنوه؟ چی؟ مفعول نیامده. نسیان منسیا شد. حالا که نسیان منسیا شد، از قسم دیروزه؟ نه، این فعل اشاره دارد به یک فعلی که دارای مفعول خاصه. یعنی بیننده ببیند آثار رو و شنونده بشنود اخبار رو. پس مفعولش آثار است و مفعولش اخباره. چه آثاری و چه اخباری؟ منظور از آثار چیه؟ منظور از اخبار چیه؟ منظور اینه که این آقای شنونده وقتی چشم باز میکنه هر جا که بنگرد چی میبینه؟ آثار معتز. میاد این مرسل نگاه میکنه میبینه این آثار معتز. مثل میگه. میاد این اسفالت و این خیابان و این لوله کشی گاز و لوله کشی برق و آب و تشکیلات و این وسائل و اینا رو میبینه، میبینه که اینا مال چیه؟ معتزی. مثل میگم، حالا اینا همش به عنوان مثال. میشنود که لشکر اسلام پیروز شد، پیشرفت کرد، انقلاب صادر شد، کشورهای دیگر همه از دل و جان ایران و ایرانی رو دوست دارند، اسلام داره نفوذ در قلب اونها میکنه. اینو اخباره. این اخبار رو که بشنود همش اخبار کیه؟ معتز. میخوایم بعد شعر رو روشن کنیم نسبت به وضع زمان. خب پس مفعول اینه که آثاری رو که یک بیننده میبیند مال معتزه، اخباری رو هم که میشنود همش درباره معتزه. اینم مفعول. خب حالا ممکنه شما این سوال پیشتون مطرح بشه که ما مگه بیکاریم بیایم مفعول فعل رو حذف بکنیم بعد خود این فعل کنایه باشه از یک فعل دیگری که اون فعل دیگر دارای یک مفعوله چیه؟ خاصه. مگه بیکاریم این همه پیچ و تاب؟ اینا برای چی؟ میگیم نه. حالا بشنوید نکتهش رو. اگر ما همین فعل رو که آوردیم مفعولش می آوردیم، میگفتیم انیرا مبصرون آثار المعتز و یسمع واعون اخبار المعتز، اگه مفعولش می آوردیم چی می شد؟ هیچی، نکته نداشت. می شد بیننده می بیند آثار معتز رو، شنونده می شنود اخبار معتز رو، هیچ نکته ای نداشت. اما الان که این مفعول نسیان منسیا شده و کنایه از فعلیه که دارای همون مفعول خاصه که مفعولش هم آثار و اخباره، الان نکته داره. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که هر بیننده ای اون چه رو که ببیند چیه؟ آثار معتزه. ببینید چقدر مبالغه داره. اون چه رو که ببیند، شما الان چی میبینید؟ خورشید میبینید، آفتاب میبینید، بهار رو دیدید آمد، ابر میبینید، باران میبینید، این سبززار و چمنزار و کوه و بیابان میبینید، این خیابان رو میبینید، وسائل نقلیه رو میبینید. این میخواد بگه هر چه رو که انسان بیننده ببیند چیه؟ آثار معتزه. پس این مبالغه عجیب، حالا هرچی رو ما میبینیم واقعا آثار معتز این حقیقته یا مبالغه است؟ این مبالغه است. ما هرچی رو که میبینیم که آثار معتز نیست. اصلا محال است یکی از بندگان خدا بتواند یک کاری بکنه که هرچی ما میبینیم آثار او باشه. ما هرچی میبینیم در واقع آثار کیه؟ خداست. هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم قامت زیبای تو بینم. این به کی خطابه؟ خطاب به خداست. البته در اونم مجازه چون خدا قامتی نداره. یعنی به هر چیزی بنگرم در اونجا من تو را میبینم. این که میگن خدا در همه جا هست، اینما تولو فسمه و چلا، ما این معنا رو در خدا میگیم. اما این شاعر وقتی مفعول رو حذف کرده همین معنا رو پیاده کرده برای کی؟ معتز. اما نه به طریق حقیقت که کفر باشه، بلکه به طریق مبالغه و مجاز. پس در یه حرف مفعول ببینید چقدر مطلب هست. شجو و حسادهی و غیظ و عداه، ان یرا مبصرون و یسمع وا. یعنی همین که یک بیننده ای ببیند و یک شنونده ای بشنود، دشمنان معتز ناراحت میشن که چرا این بیننده میبینه، چرا ناراحت میشن که چرا بیننده میبینه. چرا؟ برای این که هرچی اینا میبینن چی میبینن؟ آثار معتز. یعنی انقدر معتز خدمتگزار بوده که در و دیوار و کوچه و بیابان همه آثار اوست. این معنا رو میخواد بیان کنه با این شرحی که براتون عرض کردم. و این از مشکلات این چیه، اگه کسی بتونه اینه درست از آب در بیاره و بتونه مطلبش رو بیان کنه که چی میخواد بگه، این خودش خیلی کار مهمی. پس شاهد مثال این شد که مفعول نسیان منسیا شده، ولی این یرا اشاره داره و کنایه است از یک یرایی که دارای مفعول خاصه. و چرا اینجور شد؟ به خاطر فهموندن معنای مبالغه و این که ملازمه هست بین دیدن و آثار معتز. ملازمه است به این معنا که هر جا دیدن باشه اونجا چیه؟ آثار معتز. هر جا چشم باز کنی، که عرض کردم این معنا رو ما درباره کی قائل هستیم؟ خدا. معتز کیه؟ واقعش مال خداست، اما این معنا رو آورده به لباس مبالغه، لباس مجاز. و البته شعر همینه دیگه، اگه در شعر مبالغه و مجازگویی نباشه اصلا شعر شعر نیست. شیراز و آب رکنی و اون باد خوش نسیم، عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است. یک رخ زیبایی رو در نظر گرفته، رخ زیبا یک خالی هم اگر در کنارش باشه، اون خال کجاست؟ اون شهر شیراز است. خیلی مبالغه داره، ببینید چه کرده که خال رخ هفت کشور است. اینه میگن چیه؟ و اینم همینه مبالغه‌ای که در این شعر ما هست. خب حالا عبارت تطبیق کنیم. می فرماید که ول اول، و اول اینه که قرار داده شود فعل به طور مطلق. دیروز معنا کردیم که فعل به طور مطلق چه فعلی بود؟ که اعتبار عموم خصوص درش نباشه و مفعول هم درش ذکر نشده باشه. کنایه از خود این فعل، کنایه از خود این فعل، یعنی این فعل کنایه از خودشه و مثل خودش کنایه از مثل خودشه، در حالی که متعلق بشه به مفعول چی؟ مخصوص. مثل قول بحتریج یا بحتری. بحتر اسم محلی بوده، یا بحتر یا هم یای نسبت. در وصف معتز بالله، در حالی که تعریض میزنه به کی؟ به مستعین و بالله. یعنی تو آقای مستعین سزاوار سلطنت و حکومت نیستی. کی سزاواره؟ معتز. میگوید شجو و حسادهی، اصلا همین خود خوندن شعر هم مشکل، دقت کنید. شجو و حسادهی و غیظ و عداه، ان یرا مبصرون و یسمع وا. شجو یعنی نگرانی، افسردگی. حساد جمع حسود مثل طلاب جمع طالب منتها حاسد، حاسد هم داریم البته، ولی حسود صفت مشبهش. و غیظ و غضب، غیظ یعنی غضب، اداهو، اداهو یعنی دشمن معتص. خب حالا نگرانی حسودان و غیظ دشمنان کی است و کجاست؟ انیرا رو با مصدر معنا کنید ها، به تأویل ببرید. نگرانی حساد و غیظ اداه در چه صورت است؟ در دیدن بیننده و در شنیدن شنونده. اگه یه آدم چشم و گوشداری پیدا بشه، دشمنان معتز می هراسن، می ترسن، نگران می شن. شاهد مثال بر یرا هست که مفعولش حذف شده و یسمع نسیان منسیا شده، ولی کنایه است از یک یرا و یسمع که مفعولش آمده، که مفعولش باشه. یعنی این که بوده باشد صاحب دیدن و صاحب شنیدن، پس درک کند با چشم محاسن او را. محاسن به معنای ریش ها نیست ها، یعنی حسنها، خوبیها. و بشنود به سمع اخبار او را. پس شارح مفعول رو چی گرفته؟ محاسن و اخبار. ما مفعول رو آثار گرفتیم، آثار روشنتر از محاسنه. محاسن یعنی زیبایی ها، قاعدتا محاسن رو به زیبایی های جسمی و بدنی میگن، که من جمله از محاسن، محاسن است. المحاسن و من المحاسن. ولی آثار که بگیم بهتر تطبیق میشه بر مطلب. این درهکاری های خیابان آثار معتز، این جدول و این اسفالت آثار معتز. و اخبار او، اون اخبار ظاهری که دلالت کننده است بر استحقاق او امامت رو. او کسی که میخواد امام بشه، رهبر بشه، باید بتواند آبادانی کند. پس این کار معتزه. دون غیرهی، دون به معنای غیر اینجاها، پس معنای اینجوریه، غیر غیرهی، غیر از غیر معتز، یعنی غیر معتز این کار رو نمیتونه انجام بده، از عهده بر نمیاد، کار هر بز نیست خرمن کوفتن. فلا یجدو، پس نمییابند اونها، متن رو دقت کنید، پس نمییابند اونها، اونها یعنی دشمنان معتز که مستعین باشه، الا منازعتهی سبیلا، به سوی منازعه کردن او راهی رو. چرا نمیتونن؟ برای که هر آدم چشم و گوش بازی به در و دیوار که نگاه کنه چی رو میبینه؟ معتز میبینه. حالا اونا میتونن محبت معتز رو از قلب بیرون کنن. مثل ملت ایران به هر جا که نگاه میکنن از امامشون آثاری میبینند، آثار انقلاب، پیروزی ها. خب حالا کسی دیگری مثل صدام میتونه این کار رو بکند؟ که بیاد مثلا این محبت قلبی رو از بین ببرد، این محاله. این معنا رو درباره او داره پیاده میکنه. خب حالا شرح شارح دقت کنید. فلا یجدو نسب، نسب مصدر به معنای اسم مفعول، یعنی که منصوب، یعنی این یجدو منصوب است، عطفون یعنی معطوفون، معطوف بر چیست؟ بر یدرکو. یعنی پس نمییابند دشمنان اون معتز و حساد معتز اون چنون دشمنانی که تمنای امامت میکنند. نمیابند به منازعه کردن معتز رو در باره امامت راهی رو. فلحاصل خلاصه چی شد حالا شاهد مثال این چیه؟ حاصل اینه که نزل یرا قرار داده شده یرا و یسمع به منزله چی؟ لازم، یعنی کسی که صادر میشه از اون کس سماع و کسی که صادر میشه از اون کس رؤیت، از غیر تعلق گرفتن به مفعول مخصوص. ثم جعلها، سپس قرار داد اونها رو، یعنی قرار داد شاعر این یرا و یسمع رو کنایتین عن الرؤیت و السماع، کنایه از اون فعلی که، کنایه از رؤیت و سماعی که متعلق باشه به مفعول چی؟ مخصوص. اون مفعول مخصوص چیه؟ محاسن آثار اخبار معتزه. خب چرا این کار رو کرد؟ یه بار بیا مفعول حذف کن، یه بار بیا اشاره قرار بده از مفعول مخصوص و ملازم با مخصوص مفعول مخصوص. چرا این کار رو کنیم؟ به ادعاء الملازمه. اگه مفعول رو ذکر میکرد دیگه درش ملازمه نبود، معناش این میشد که بیننده میبیند آثار معتز رو، یعنی بیننده خیلی چیزا رو میبینه، یه قسمتش هم چیه؟ آثار معتز. ولی الان که مفعول نیامده معناش اینه که بیننده هر چه که ببینه آثار معتزه. روشن شد براتون فرق ملازمه و غیر ملازمه؟ ببینی اگر مفعول بیاد در کلام اینجوری میشه که میبیند بیننده آثار معتز رو، یعنی بیننده چشمشی که باز میکنه خیلی چیزا میبینه، یه قسمتش هم چیه؟ آثار، میبیند آثار رو، آثار معتز رو. اما اگر مفعول نیاد معناش ملازمه بین این دوتاست، یعنی هر بیننده ای اون چه که میبیند در تاریکی، در روشنایی، در جوانی، در پیری، در هر هنگام اون چه که ببیند چی میبیند؟ آثار. این ملازمه است. یعنی تا پلک چشمش باز شد و یه روزنه دید اون آثار معتز رو میبینه. این معنای عجیب مبالغی از چی پیدا شد؟ از حذف، حذف مفعول. آمده ستاره گذاشته، این ستاره ایست که در غیر وقت طلوع کرده و این همانند خروس بی محل است. حالا عجیبه ای کتاب به جای نقطه و همه چیز ستاره انتخاب کرده، اونم ستاره هاش همش در غیر موقع طلوع میکنه. خب آمده اینجا ستاره گذاشته، خب این جای ستاره هست، خوب بود خورشید میذاشت. به ادعاء ملازمه بین مطلق رؤیت و رؤیت آثار او و محاسن او و همچنین بین مطلق سماع و سماع اخبار او. خب چرا این کار رو کرد؟ چرا میخواد ادعای ملازمه کنه؟ چرا؟ لدلاله، برای دلالت بر اینکه آثار او و اخبار او بلغت من الکسره، رسیده از زیادی و شهرت الهیس، به یک مکانی که یمتنع و اخفاؤها، ممتنع از اخفاء اونها، اخفاء اون کسرت رو. فابصرها، پس میبیند اون کسرت رو هر رائی و میشنود اون کسرت رو هر چی؟ وائی، هر شنونده. بل لا یبصر الرائی الا تلک الآثار، نمیبیند بیننده مگر اون آثار رو و نمیشنود شنونده مگر اون اخبار رو. هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم قامت زیبای تو بینم. در سر و گل و بلبل و پروانه و گلزار، بله دنبالش هم هست، فذکر اللازم، پس ذکر کرده شاعر لازم رو و اراده کرده ملزوم رو. یه آثار در کنایه دو مذهبه، یه مذهب ذکر لازم و اراده ملزوم، یک مطلب یک مذهب دیگه ذکر ملزوم و اراده لازم. حالا لازمه دیدن چشمه، تا چشم نباشد انسان نمیبیند. این درسته، ذکر اللازم و اراد الملزوم. بنابر اون چیزی که اون چیز راه کنایه هست، پس در ترک مفعول و اعراض نخونید ها، و اعراض از مفعول اشعار نخونید ها. اشعارون یعنی فهموندن، اشعار یعنی اعلام، اعلام است به این که فضائل معتز قد بلغت من الظهور و الکسره، به تحقیق رسیده از ظهور و کسرت الی حیث، به مکانی که یک فیفی ها کفایت میکنه در اون اخبار و آثار مجرد بودن ذو سمع و ذو بصری، همین که فقط یه آدم داشته، یه آدم باشه فقط چشم داشته باشه، فقط یه آدم باشه چی داشته باشه؟ گوش داشته باشه. همین یه آدم چشمدار و یک آدم گوشدار باشه دیگه کار تمامه، دیگه مستعین و اینا باید برن دنبال کارشون. این که تا حالا موندن علتش اینه که این مردم رو چشم بسته و گوش بسته کردن. حتی یعلم، تا بداند که این معتز متفرده به فضائل. متفرده به فضائل یعنی فضائل فقط و فقط مال کیه؟ معتزه، غیر اونه میتونه اصلا دوام بیاره. و مخفی نیست این که شن این فوت میشه این معنا در نزد ذکر مفعول یا تقدیر مفعول. ببینید بعضی جاها سکوت چقدر معنا میده، این که میگن سکوت پر معنا اینه. اگه ما الان مفعول رو بیاریم هیچ خراب میشه، مفعول رو نیاریم سکوت کنیم یک دنیا معنا و مطلب داره. خب حالا و الا، الا به کجا میخوره؟ الا به اینجا میخوره که ما مفعول رو نمیخوایم نسیان منسیا کنیم، میخواهیم مفعول در تقدیر باشه. خب اگر مفعول رو حذف کنیم و بخواهیم که نویان منویا باشه و بخواهیم که در تقدیر باشه، احتیاج به چی داره؟ قرینه. بی قرینه ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. تا قرینه ای نباشه هر چی رو که حذف کنیم خلاف دستوره، خلاف قاعده هست. و الا یعنی اگر نباشد غرض در نزد عدم ذکر مفعول با فعل متعدی که اسناد داده شده به سوی فاعلش یا نفی شده اون فعل از فاعل مطلقا، اگه غرض جنبه مطلقی نیست بلکه قصد شده تعلق فعل به مفعول غیر مذکور، واجب است تقدیر گرفتن مفعول به حسب چی؟ قرائن، اون قرائنی که داله هست بر تعیین مفعول. انعام من، اون اگر اون قرائن عام باشه پس مفعول عامه، یا برعکس معنا کنید اگر مفعول عام باشه اون قرائن هم عامه. ان خواستن فخواستن و ان خواستن فخواستن، بله اگر اون قرائن خاص باشه پس مفعول خاصه، یا اگر اون مفعول خاص باشه قرائن داله هم به طور خصوصی دلالت بر مفعول دارند. ولما وجب تقدیر المفعول، و چون که واجب بود تقدیر مفعول، تعینه معین شد این که این تقدیر گرفتن مفعول مراد است در معنا و محسوف است از چی؟ از لفظ، لغرضن به خاطر یک غرضی، فاشاره پس مصنف اشاره کرده به سوی تفصیل غرض به قول خودش که گفته. خب حالا اگر ما بخوایم مفعول رو حذف بکنیم ولی معناش رو در نیت داشته باشیم، اولا قرینه میخواد، ثانیا باید هم که روی یک غرضی باشه، چون آدم عاقل میشه بی غرض یک کاری بکنه؟ مثلا بیان این تختر اینجا همجور الکی بچسبونن هیچ غرضی هم نداشته باشن، همجوری مثلا یه تخته اینجا بچسبونن، میشه؟ هر کاری که انسان عاقل میکنه روی هدف، روی غرض، روی یک مقصدی هست. اینجا باید ما یک غرضی داشته باشیم. حالا غرض مثل چی؟ میگیم غرض مثل بیان بعد از ابهام. مفعول رو میخوایم بیاریم ولی همینجوری یه دفعه نمیاریم رو باز به مخاطب تحویل بدیم. مفعول رو حذف میکنیم، بعد به کمک قرائن مفعول محذوف رو ضمناً چیکار میکنیم؟ میفهمانیم. ای چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بیان بعد از ابهامه. چطوری بیان بعد از ابهامه؟ ببینید وقتی ما مفعول حذف کردیم ابهام داره یا نداره؟ بله داره. وقتی که با قرینه همان مفعول رو مشخص کردیم چی پیدا میشه؟ بیان. خب بیان بعد الابهام ای چه فایده ای داره؟ آدم یه چیزی رو مبهم بیاره بعد روشنش کنه. ما قبلا گفتیم که اوقع در نفسه، زیرا هر چیزی رو که انسان بعد از سرگردانی به دست بیاره قدرش رو میدانه. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ بله، ولی اون کسی که سرگردان و حیران بوده و به آب رسیده اون قدرش رو میدانه. میفرماید که واجب است تقدیر به حسب قرائن داله بر تعیین محذوف و مفعول. این معنا کردیم. سپس حذف یا برای بیان بعد الابهام، چنون که در فعل مشیت و اراده و مثل این دوتا هست. فعل مشیت و اراده چیه؟ ببینید اغلب جاهایی که مفعول رو حذف میکنند و در تقدیر میگیرند بعد از فعل مشیت و بعد از فعل اراده، مثلا اراده یرید و مرید و مراد، یا بعد از شاء یشاء، بعد از این دو فعل بیشتر پیدا میشه. اذا وقع شرطن، هنگامی که این دو تا فعل شرط بشن، پس به درستی که جواب دلالت بر این چی میکنه؟ بر مفعول. علیه رو به مفعول برگردونیدا و بیان میکنه مفعول رو. پس قرینه حذف مفعول چیه؟ جواب شرط. از جواب شرط ما مفعول رو میفهمانیم. بله، لکن نهو، لکن مفعول همانا حذف میشه مادامی که نباشد تعلقه بهی. تعلق گرفتن فعل مشیت به مفعول غریب و عجیب. اگر اون مفعولی که برای شاء میاریم عجیب و غریب نباشه میشه حذفش کنیم؟ اگر مفعول عجیب و غریب باشه میشه حذفش کنیم یا نه؟ نمیشه. حالا کجا مفعول عجیبه کجا مفعول عجیب نیست اونه بعد میگیم. ببینی مثل فلو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا میخواست هدایت شما را همه تون رو چیکار میکرد؟ هدایت میکرد. خب خوب دقت کنید، لولو شرطیه، شاء چی؟ فعل شرط. خب شاء مفعولش اینجا حذف شده، چی بوده؟ هدایتکم. از کجای هدایت شماها فهمیدیم؟ از جواب شرط. جوابش چیه؟ لهداکم. اگر خدا میخواست هدایت بشید شما رو هدایت میکرد، پس خدا نخواست. ای لو شاء الله هدایتکم، بعدش چی؟ لهداکم، بعدش چی؟ اجمعین. فانه لما قیل، پس به درستی کشن اینه، چون که گفته شد لو شاء علم السامع، دانه سامع، ان هناک چی شیئا که تعلق گرفته مشیت بر اون شی، لکن اون شی چیه؟ مبهم است در نزد سامع. فاذا جاء به جواب شرط، پس وقتی آورده بشه به جواب شرط، صار مبینا له، میگردد مبین برای او. و هذا اوقع فی النفس، و این که اول مبهم باشه بعد مبین، این اوقع در نفسه. حالا گفتیم باید مفعول عجیب و غریب نباشه تا ما حذفش کنیم. اگر عجیب و غریب باشه مثل چی؟ کما سیأتی انشاءالله.